ساعت 5 عصر در ایران. بنیامین صدر هستم، در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید با مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌ها. نیروی دریایی ارتش توقیف یک نفتکش در دریای عمان را تایید کرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 35 تن در نقاط مختلف ایران مرتبط با انفجارهای اخیر کرمان خبر داد. انجمن قلم آمریکا صدور حکم مجازات زندان و شلاق برای مهدی یراحی خواننده معترض را محکوم کرد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. خبرگزاری حکومتی تسنیم بعد از ظهر پنجشنبه امروز خبر داد که نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی یک نفتکش را در آبهای دریای عمان توقیف کرده است. این خبرگزاری نفتکش توقیف شده را متعلق به آمریکا عنوان کرد و نوشت توقیف آن با حکم قضایی انجام شده. جزئیات بیشتری درباره این اتفاق اعلام نشده است. پیشتر شرکت امنیت دریایی بریتانیا گفته بود که صبح پنجشنبه چند فرد مسلح با لباس نظامی و ماسک وارد یک نفتکش در آبهای میان ایران و عمان در دریای عمان شدند و آن را توقیف کردند. این نهاد گفته بود که این نفتکش با پرچم جزایر مارشال حرکت میکرد. شرکت تانکر ترکرز که حرکت کشتی ها را در دنیا دنبال میکند نوشته که این کشتی سنت نیکولاس نام دارد و حامل نفت عراق به مقصد ترکیه بود. گزارش شده که این نفتکش همان نفتکش سوئز راجان است که پیشتر هم به دلیل نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی از سوی آمریکا توقیف و محموله‌اش مصادره شده بود. اما وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پنجشنبه در بیانیه طراح اصلی حمله ها به مراسم سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی را فردی تاجیکستانی با نام مستعار عبدالله تاجیکی معرفی کرد و خبر داد تا کنون 35 تن در استانهای مختلف ایران در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند. به گفته وزارت اطلاعات عبدالله تاجیکی 2 روز قبل از عملیات کرمان از ایران رفته است. در بیانیه وزارت اطلاعات عامل انفجار اول فردی به نام بزیروف اسرائیلی 24 ساله و تبعه کشور تاجیکستان معرفی و گفته شده که او در افغانستان آموزش دیده و از مرزهای جنوب شرقی وارد ایران شده بود. وزارت اطلاعات گفته که بررسی ها برای تعیین هویت متهم انفجار دوم یا عامل انفجار دوم همچنان ادامه دارد. این وزارتخانه همچنین گفته افرادی در خارج از مرزهای ایران مرتبط با انفجارهای اخیر کرمان شناسایی شدند. در 2 انفجاری که در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده سپاه قدس جمهوری اسلامی در کرمان رخ داد، بیش از 90 تن کشته شدند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت انجام این انفجارها را بر عهده گرفته است. و اینکه انجمن قلم آمریکا صدور حکم مجازات برای مهدی یراحی خواننده معترض را محکوم کرد و آن را نشانه قدرت هنر در برابر اقدام‌های حکومتی در ایران دانست. بیانیه این نهاد مدافع حقوق نویسندگان هنرمندان چهارشنبه منتشر شده و در آن آمده که درک اینکه حکومتی یک ترانه را تهدیدی چنان بزرگ می‌بیند که آهنگساز آن را به حکمی چنین بی‌رحمانه محکوم می‌کند سخت است. انجمن قلم آمریکا در این حال نوشته که البته متأسفانه در ایران امروز این باعث تعجب نیست. زهرا مینویی وکیل دادگستری سه‌شنبه نوشته بود که مهدی یراحی خواننده‌ای که به دلیل یکی از ترانه‌هایش تحت پیگرد قضایی قرار گرفته به 2 سال و 8 ماه حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق تعزیری محکوم شده است. اما در سایه مشکلات و یأس و ناامیدی مردم از جمهوری اسلامی، حاکمیت بار دیگر دست به رد صلاحیت گسترده زده و 14,000 تن رو برای حضور در انتخابات مجلس رد صلاحیت کرده. برخی از فعالان سیاسی اون رو قتل عام سیاسی توصیف کردند، فعالان سیاسی داخل ایران. با وجود این، رهبر جمهوری اسلامی و مسئولان جمهوری اسلامی مخالفت با انتخابات رو مخالفت با جمهوری اسلامی و اسلام میدونن. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحیده پوراستاد.
سخنگوی حزب اصلاح طلب ندای ایرانیان میگوید اصولگرایان انتخابات شهر تهران را بدون هیچ گونه تلاش و رقابتی برنده شدند. سعید نور محمدی سخنگوی این حزب میگوید کاندیداهای تایید صلاحیت شده همسو با جریان اصلاحات در سراسر کشور که امکان رقابت دارند کمتر از 30 نفر هستند. سخنگوی حزب اعتدال و توسعه در ایران هم برای رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از عبارت قتل عام سیاسی استفاده کرده. جواد هروی به وبسایت جماران گفته این هجو از رد صلاحیت‌ها در تمام ادوار تاریخ انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران بی سابقه است و به سمت یک نظام تک حزبی در حال حرکت هستیم. این حزب سیاسی به حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران نزدیک است. خود حسن روحانی هم روز سه‌شنبه بعد از اینکه اعلام شده 14,000 نفر صلاحیتشان برای انتخابات تایید نشده گفت تایید صلاحیت 11,000 نفر عمدتاً از یک جناح دیگر چه تأثیری دارد؟ به جای 11,000 نفر اگر 110,000 نفر را هم از یک جناح تایید کنید باز هم همان عده‌ای که قرار بود در انتخابات شرکت کنند پای صندوق رأی می‌آیند و مشارکت را افزایش نمی‌دهد. با این وجود حسن روحانی از مردم خواسته با حضور در انتخابات رأی اعتراضی بدهند. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
به نظر من آقای حسن روحانی داره بازارگرمی میکنه. تو خلاصه عبور از جمهوری اسلامی به نفع آقای حسن روحانی نیست. ولی آقای حسن روحانی به نظر من صداقت یک آدمی که جلب اعتماد کند ندارد. ایشان وعده داد در سال 1396 ولی هیچ مقاومتی در مقابل آقای خامنه ای نکرد. در حقیقت چنین آدمی به نظر من نمیتواند مردم دعوت به انتخابات بکنه یا شرکت به جایی، چون مسئولیت کاری که میگوید و قبول نمیکنه.
با وجود تشویق مردم به رأی دادن در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری، در بین بخشی از گروه های سیاسی حاکمیت فضای سردی بر عرصه سیاسی و انتخاباتی کشور سایه افکنده است، شبیه به همان یأس و ناامیدی که در چند دوره اخیر انتخابات در کشور وجود داشت. مردم دلزده از سیاست های حاکمیت در عرصه های مختلف کشور که فاصله عمیقی را در بین ملت و دولت در ایران به وجود آورده است. هرچند احمد علم‌الهدا نماینده ی آیت الله خامنه‌ای در خراسان رضوی مدعی شده که مردم از نظام گله‌ای ندارند و به دلیل مشکلات معیشتی مشارکت در انتخابات را کاهش نمی‌دهند.
بابا مردمی که 45 سال توی انقلاب باش دادن کی به شکمشون نگاه کردن که امروز بکنن؟ بابا اگر مردم مشکل معیشتی دارن باید در انتخابات شرکت کنن.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته بارها از مردم خواست در انتخابات شرکت کنند. یک بار از زنان خواست تا همسرانشان را مجاب به رأی دادن در انتخابات کنند و بار دیگر شرکت نکردن در انتخابات را سیاست راهبردی دشمن خواند و بار دیگر دست به تهدید زد و مخالفت با انتخابات را مخالفت با اسلام و جمهوری اسلامی خواند.
ما انتخابات در پیش داریم، یه عده نمیخوان این انتخابات اونچنانی که شایسته این ملت انجام بگیره. هر کس با انتخابات مخالفت کنه با جمهوری اسلامی مخالفت کرده، با اسلام مخالفت کرده.
با وجود این تهدیدها منتقدان بسیاری در ایران با انتخابات در جمهوری اسلامی به خاطر بی نتیجه ماندن خواسته های مردم به طور علنی مخالفت می کنند. صدای حسن باقری‌نیا و استاد تعلیق شده دانشگاه حکیم سبزواری در ویدئویی که در کانال تلگرام خود منتشر کرده می پرسد خاصیت این انتخابات چیست؟
جناب آقای خامنه‌ای درخواست کردید که انتخابات پرشوری برگزار بشه. من از شما سوال میکنم در 35 ساله رهبریتون خاصیت مجلس خبرگانی که قراره بهش رأی بدیم چیه واقعا؟ آیا حتی در این 35 سال یک بار جرأت کردن که شما رو استیضاح کنن؟ این همه تصمیم گرفتین برای کشور و خسارت زدین، اینکه واکسن از کجا وارد بشه یا نشه، اینکه در جنبش مهسا این گونه با معترضین برخورد بشه، آیا حتی یک بار این جسارت رو داشتن یکی از اعضای مجلس خبرگان از شما سوالی رو بپرسن؟ خاصیت این مجلس چیه که قراره بهش رأی بدید؟
انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری روز 11 اسفند ماه برگزار می‌شود. کاهش شدید مشارکت در انتخابات پیشین مجلس و ریاست جمهوری به دنبال اعتراض‌های سال‌های 96 تا 1401 موج نگرانی مقام‌های حکومتی به ویژه رهبر جمهوری اسلامی را در پی داشته است.
گزارشی بود درباره تلاش و تکاپوی مسئولان جمهوری اسلامی به خصوص رهبر جمهوری اسلامی برای ترغیب مردم به شرکت در انتخابات‌های آتی، انتخاباتی که به گفته بسیاری از ناظران با توجه به شرایط امروز ایران و همچنین رد صلاحیت‌ها و برخوردهای خشنی که با معترضان و مخالفان در ایران صورت گرفته رونق چندانی نخواهد داشت و احتمال میده که این گونه باشه.
ما که نبودیم، نظام اعلام کرد انتقام انفجار بمب در کرمان رو پیش پیشکی گرفته و اون قضیه انتقام سخت و اینا حتی در حد حرفم دیگه کنسله.
زرشک.
خبر: بیش از 99.7% از تهرانی ها سرزنده نیستند.
خبر: فقط 0.3% تهرانی ها دارن بشکم میزنن.
وزیر ارشاد گفت ماهی 1,000,000 ایرانی تو ایران میرن کنسرت.
آها، نوحه و مدعی هم کنسرت حساب کرده.
و انجام عملیات مالچ پاشی در محل دریاچه ارومیه،
تعویر ارومیه بابا،
نشون داد که طرحهای نجات دریاچه بیشتر برای نجات جیب کسایی بوده که دنبال بودجه های بی صاحب دولتی بودن. ما که نبودیم، شما که بودین، میتونین پیاماتون رو برامون بفرستین و بگین تو این مدت چیا دیدید و شنیدید تا در برنامه این هفته شما هم سهیم باشین. همین چهارشنبه و پنجشنبه 20 و 21 دی ماه ساعت 9 تا 10 شب در ایستگاه فردا با من فرشید منافی همراه بشین از رادیو فردا.
اما ماجرای بستری شدن وزیر دفاع آمریکا در بیمارستان به دلیل مشکل پروستات بدون اینکه مقام‌های دولتی از اون مطلع باشن، انتقادها رو درباره این پنهانکاری لوید آستین و مجموعه پنتاگون افزایش داده. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، وزیر دفاع این کشور 22 دسامبر برای جراحی سرطان پروستات به بیمارستان منتقل شد و یک هفته بعد در روز اول ژانویه برای درمان عفونت داخلی بار دیگه در بیمارستان بستری شد. سعید جعفری گزارش میده.
با افشای بستری شدن لوید آستین در بیمارستان، حالا فشارها به ویژه از سوی جمهوری خواهان برای برکناری وزیر دفاع آمریکا افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌ها، آقای آستین در روز سال نو میلادی با آمبولانس به بیمارستان منتقل شده بدون اینکه کسی در کاخ سفید از این موضوع مطلع باشد. پایگاه خبری پلیتیکو در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که جو بایدن پس از آنکه نخستین بار از بستری شدن آستین مطلع شده، واکنشی دو جانبه داشته است، به طوری که در ابتدا او حال وزیر دفاع خود را پرسیده و سپس شگفتی خود را نسبت به اینکه چطور ممکن است این اتفاق بدون اطلاع رسانی انجام شده باشد ابراز داشته. بر اساس این گزارش، جو بایدن و کاخ سفید از پنهانکاری لوید آستین ناامید شدند. این در حالی است که مشکل سلامتی آستین جدی به نظر می‌رسد، چرا که این جنرال 70 ساله به دلیل سرطان پروستات تحت عمل جراحی قرار گرفته است. بر اساس گزارش CBS، روز دوم ژانویه دست کم 3 نفر از مقام‌های ارشد وزارت دفاع از غیبت آستین در محل کار و بستری شدن او در بیمارستان مطلع بودند، اما هیچ کدام این موضوع را نه به کاخ سفید و نه به کنگره اطلاع ندادند. و در نهایت جو بایدن روز 4 ژانویه از این موضوع مطلع شده است. بر اساس برنامه پیشین، قرار بوده روز 4 ژانویه جک سالیوان، مشاور امنیت ملی، در مراسمی در پایگاه مشترک مایر با حضور آستین سخنرانی کند. اما کمی پیش از مراسم، کلی مکسامن، رئیس ستاد وزارت دفاع، به سالیوان اطلاع داده که وزیر دفاع چند روزی است در بیمارستان بستری است. پس از آن بالاخره پنتاگون در بیانیه اعلام کرد که آستین در بیمارستان است بدون اینکه اشاره‌ای به دلیل آن داشته باشد. با ادامه فشارها و انتقادها، لوید آستین روز شنبه 6 ژانویه در بیانیه‌ای تایید کرد که می‌توانسته در خصوص بیماریش اطلاع رسانی بهتری به مردم صورت گیرد. آستین در پاسخ به انتقادات در خصوص پنهان نگه داشتن بیماری و بستری شدنش اضافه کرده که این روش پزشکی او بوده و مسئولیت این تصمیم را هم می‌پذیرد. با این حال، وزیر دفاع آمریکا در بیانیه خود اشاره‌ای به این نکرده که چرا جو بایدن را از این ماجرا بی‌خبر گذاشته است. مجموعه این اتفاقات ضمن ایجاد نارضایتی در بدنه دولت و میان دموکرات‌ها، انتقادها و فشارها از سوی جمهوری‌خواهان را هم برای برکناری آستین به همراه داشته است. با این حال، خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که بایدن همچنان نسبت به رهبری این جنرال 4 ستاره اطمینان دارد. اما در مقابل، دونالد ترامپ یکی از کسانی بود که خواستار برکناری آستین شده است. رئیس جمهوری سابق در یک پست در شبکه اجتماعی تروس، وزیر دفاع را یک شکست خورده خوانده که یک هفته ناپدید شده و حالا هم باید از کار برکنار شود. جمهوری خواهان در کمیته نیروهای مسلح سنا هم روز چهارشنبه در نامه‌ای به لوید آستین از پنتاگون خواستند تا جدول زمانی دقیقی از رویدادهای مربوط به بیماری و بستری شدن وزیر دفاع به دلیل عوارض ناشی از عمل جراحی پروستات ارائه کند. تمامی این اتفاقات در حالی رخ داده که نیروهای نظامی آمریکا در یکی از حساس‌ترین مقاطع خود در سال‌های اخیر به سر می‌برند و این کشور به صورت غیر مستقیم درگیر دو جنگ اوکراین و روسیه و همچنین گروه افراطی حماس و اسرائیل است. ضمن اینکه افزایش تنش‌های مرتبط با جنگ غزه باعث شده تا تهدیدات و اقدامات از سوی گروه‌های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکایی به بالاترین حد خود در سال‌های اخیر برسد.
سپاسگزارم از اینکه همراه من در این بخش خبری رادیو فردا بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. در ساعت‌های پیش رو باز خواهیم داشت.